أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. شبهه هفتمی که درباره عزاداری مطرح شده است، تقریبا به اصل عزاداری مربوط نیست، بلکه به شیوه ها و روش های عزاداری برمی گردد. مثلا چرا باید لباس سیاه بپوشیم؟ لباس سیاه پوشیدن درست نیست. دسته سینه زنی را انداختن، در خیابان حرکت کردن وجهی نداره. این که با صدای بلند گریه بکنیم هیچ توجیهی نداره. یا مثلا بیتابی کردن و جزع کردن در مصیبت سیدالشهدا صحیح نیست. اینها شبهاتی است که مخصوصا این روزها در برخی شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. خب، عزاداری و سوگواری در فرهنگ‌ها و میان اقوام و ملت‌ها اشکال مختلفی دارد. هر کسی به نوعی عزاداری میکنه، سوگواری میکنه. حالا من خواهم گفت اصولا اسلام نسبت به عرفیات و اونچه که از آداب و رسوم در میان اقوام جریان داره چه موضعی دارد، و این اشکال عزاداری آیا مورد تأیید هست یا نیست؟ شبیه خانی و تعزیه خانی، قمه زنی، اینها آیا مورد تأیید هست یا نیست؟ حالا این شبهه ممکنه نسبت به بعضی از روش‌های عزاداری تأمل و جای اشکال داشته باشه، اما نسبت به بعضی غیر. در مورد گریه کردن، خب این دیگه یه امر بسیار طبیعی است. کسی که عزادار و سوگواره گریه میکنه. این یه بعدی از ابعاد انسانی است و اکثر گریه های انسان غیر اختیاریه در مصیبت ها. خدای نکرده کسی که یکی از عزیزانش رو از دست میدهد، این به طور غیر اختیاری گریه میکنه. نمیتونه این جنبه عاطفی و انسانی رو در خودش از بین ببره. این تقریبا بحثی نداره که بارزترین، روشنترین جلوه عزاداری و سوگواری گریه است. البته همینجا من اشاره‌ای بکنم، برخی از برادران اهل سنت در مورد همین گریه کردن هم اشکال دارند. این رو هم باز تأکیدن میگویم، قاطبه اهل سنت نسبت به اهل بیت پیامبر علاقمند و اهل محبتن. یه عده قلیلی سلفی ها و تکفیری ها و وهابی ها و امثال اینها هستند که نسبت به اهل بیت اونگونه که باید و شاید عمل نمی کنن. اما قاطبه برادران اهل سنت نسبت به اهل بیت پیامبر و امام حسین علیه السلام با محبت و مودت و احترام و تکریم برخورد می کنن. منتها گریه بر امام حسین را روا نمی دانند، نه از باب این که خصوص امام حسین مد نظر باشه، به طور کلی گریه بر میت را اونها به دلیل یه روایتی که از پیامبر نقل شده جایز نمی دونن. اصلا میگن گریه بر میت جایز نیست. دلیلشونم یه روایتی از پیامبره. من اینجا تو پرانتز عرض بکنم که دقتهای ما در رفتار و گفتار و کردار پیامبر از این جهت حائز اهمیته که پیامبر هر سخن و رفتار او برای ما حجته. ما احکام شرعی رو مگه از کجا استخراج میکنیم؟ یا از قرآن یا از سنت که عبارت است از قول و گفتار و فعل و کردار پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام. طبیعتاً کاری که پیامبر میکند یا سخنی که میگوید چون فرستاده خداست، این مثل یک دستورالعمل برای ما. این احکام شرعی که شما تو این رساله ها میبینید به سادگی در دسترس شما قرار نگرفته، هزارون بالا پایین میشه، ادله و گفته ها و سخنان و روایات صحیحش، سقیمش، درستش، نادرستش همه بررسی میشه. یه فتوایی که یه مجتهد میخواد بده اینطور نیست که هر چی ببینه فوری، این جون کندن میخواد، کار میخواد، باید ادله رو ببینه. اهل سنت، حالا این رو خوبه بالاخره شما بدانید، به یه روایتی استناد کردن که عمدتاً این روایت توسط دو نفر نقل شده، یکی خلیفه دوم و یکی هم عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم. داستان از این قراره که عایشه در فوت پدرش ابوبکر یه مجلس سوگواری برپا کرد. خلیفه دوم دستور داد که مجلس سوگواری را جمع کنید. عایشه توجه نکرد، او هشام ابن ولید را فرستاد تا با تازیانه متفرق کنند زنها رو، و دلیلشون هم این بود. خلیفه دوم گفت رسول خدا فرموده ان المیت لیعذب ببکاء اهله علی، مرده با گریه نزدیکانش عذاب میشه. و خطاب به عایشه گفت تا تو با این کارت داری ابوبکر را عذاب میدی، مگه نشنیدی پیامبر این رو گفت؟ در جریان ضربتی که به خلیفه دوم خورد و در بستر افتاد و بعد از اون از دنیا رفت، دخترش حفصه اومد بر بالین پدر نشست و شروع کرد به گریه کردن. خلیفه دوم ناراحت شد، او را منع کرد از گریه کردن، گفت چرا گریه میکنی؟ مگه نشنیدی رسول خدا فرمود که میت با گریه اطرافیانش عذاب میشود؟ گریه نکنید. نظیر همین ماجرا را عبدالله ابن عمر هم نقل کرده که در مواردی با استناد به این روایت از گریه کردن بر اموات و در گذشتگان منع کردن. من خیلی خلاصه فقط پاسخ این سخن را که عمدتاً از کتب معتبر اهل سنت نقل شده خدمت شما عرض می کنم. کتابهای روایی و تاریخی اهل سنت، صحیح مسلم، صحیح بخاری، مستدرک صحیحین و کتابهای تاریخی مثل الطبقات الکبرى، تاریخ ابن اسیر، هم کتابهای روایی و هم تاریخی این مطلب رو آوردند که خود عایشه همسر پیامبر وقتی این سخنان را شنید رد کرد. در صحیح مسلم و صحیح بخاری این چنین آمده، میگه ابن عباس میگه ما وقتی به مدینه رسیدیم، خلیفه دوم هنوز استقرار پیدا نکرده بود که اون حمله و ترور پیش آمد، اون ضربت را به او وارد کردند. صهیب با فریاد که وای برادرم، وای یاورم، به بالین او آمد و شروع به گریه کرد. خلیفه دوم خطاب به او گفت مگه نشنیده ای که میت به خاطر گریه های اطرافیانش عذاب می شود؟ ابن عباس، این تو صحیح مسلم و صحیح بخاری هم آمده، ابن عباس میگه وقتی من این جمله رو شنیدم برخواستم و رفتم نزد عایشه و جریان رو برای او نقل کردم. عایشه گفت لا والله، رسول خدا چنین نفرموده که میت به خاطر گریه های اطرافیانش عذاب می شود، بلکه فرموده ان الکافر یزیده الله ببکاء اهله عذابا و ان الله له و اضحك و ابکا ولا تذر و وازره وزر اخرى. پیامبر اینو نفرمود، پیامبر فرمود خداوند کافران را به خاطر بستگانش و با گریه بستگانش بیشتر عذاب میکنه. خداست که میخنداند، خداست که میگریاند و هیچ کس بار دیگری رو بر دوش نمیکشه. داستان را با نحوه دقیق تری باز از قول هشام ابن عروه، از قول پدرش در صحیح مسلم و صحیح بخاری آورده و میگوید من نزد عایشه رفتم و گفتم عبدالله ابن عمر میگوید رسول خدا فرمود که میت به خاطر گریه بستگان و نزدیکانش عذاب میشود. عایشه در پاسخ گفت خدای بر او ببخشاید، چیزی را شنیده ولی خوب در نیافته. اون چه که رسول خدا فرمود در مورد یه حادثه‌ای بود. رسول خدا ایستاده بود، جنازه یک یهودی را از کنار او عبور دادن. وقتی جنازه این یهودی را از کنار رسول خدا عبور می دادند، رسول خدا دید همراهان و مشایعت کنندگان جنازه دارن گریه می کنن. اونگاه پیامبر فرمود شما گریه می کنید ولی او عذاب می شود. بنابراین جمله پیامبر ناظر به کافران بوده که به خاطر کفرشون بعد از مردن عذاب می شوند و گریه اطرافیان نه تنها کمکی به اونها نمی کنه بلکه عذاب اونها رو بیشتر می کنه. البته عایشه میگه من نمیخوام بگم اینا دروغ میگن، میخوام بگم اینها خوب قضیه رو در نیافتن. این داستان به عینه در کتاب‌های حدیثی و تاریخی اهل سنت آمده. بنابراین این که میگویند رسول خدا از گریه کردن بر میت منع کرده، به استناد این نقل‌ها واقعا وجهی نداره. علاوه عمل خود رسول خدا برای ما حجته. تو همین کتاب‌ها، مخصوصا در کتاب‌های تاریخی، موارد متعددی رو نقل کردن که خود رسول خدا بر اموات گریه کرده. 7-8 مورد رسول خدا برای یک کسی که از دنیا رفته گریه کرده. خب اگر قرار بود گریه کردن بر میت از دید رسول خدا اشکال داشته باشه، اگه ممنوع بود، اگه جایز نبود، اگه قرار بود باعث عذاب بیشتر میت بشه، خب خود رسول خدا نباید این کارو میکرد. در حالی که تو این نقل ها موارد متعددی، حالا من یه 2-3 نمونهشو میگم. در مورد مرگ فرزندش ابراهیم، پیامبر صلوات الله و سلامه علیه پسری داشتن به نام ابراهیم، در حال جان دادن بود یا از دنیا رفته بود. اومدن دیدن پیامبر، میفرماید او رو کفن نکنید، بگذارید من برای آخرین بار پسرم را ببینم. پیامبر اومد خم شد روی جسد ابراهیم و مثل ابر بهار شروع کرد گریه کردن. گفتن یا رسول الله، شما هم داری گریه میکنی؟ فرمود برای چی گریه نکنم؟ دیشبم پریشبم گفتم من لا یرحم لا یرحم، کسی که اهل رحم و عطوفت نباشه مورد رحمت و عطوفت هم قرار نمیگیرد. گفتن شما خودت من کردی از گریه کردن. گفت من از گریه کردن من نکردم، من از چهره خراشیدن، از ناله های شیطانی، از کفرگویی منع کردم. من در این حال جمله ای نمیگویم جز این که رضایت خدا درش باشه. هم گریه هم جملاتی که حاکی از خدای نکرده ناشکری و ناسپاسی و اینها نباش. گاهی تو این حالات انسان بیتاب میشه، یه جملاتی میگه. من خودم یه وقتی توی بیمارستان بودم در تهران، یه جوانی بود از دنیا رفته بود تازه. خب حق دارن اطرافیان، من دیدم چند نفر از اونایی که نشسته بودن گریه می کردن، یکیشون به خداوند بد و بیرا می گفت. اونی که پیامبر نهی کرده اینه که آدم تو مصیبت نعوذ بالله زبان به کفر و ناسپاسی و ناشکری و امثال اینها باز بکنه، و الا گریه بر میت و از دست دادن نزدیکان که خود رسول خدا این کار رو کرده. گریه رسول خدا بر حمزه سید الشهدا بعد از جنگ احد، پیامبر دیدن صدای گریه و ناله از خانه های انصار که شهید دادن برخواسته، عشق از چشمان پیامبر جاری شد و فرمود حمزه گریه کننده ندارد. سعد ابن معاذ اینو شنید، بلا فاصله دست به کار شد، رفت برخی زنان رو جمع کرد، جمع شدن شروع کردن بر حمزه سید الشهدا گریستن. پیامبر دعا کرد در حق گریه کنندگان بر حمزه سید الشهدا. بعد از اونم رسم شد، اتفاقا هر مشکل و مصیبتی که پیش می آمد اول برای حمزه سید الشهدا گریه می کردن، بعد برای دیگران. خب اگر گریه بر میت اشکال داره، چرا خود رسول خدا این کار کرده؟ یا مثلا اینا، باز اینایی که دارم نقل میکنم اینا همه تو کتابهای برادران اهل سنت، کتابهای تاریخی و حدیثی آمده. تو صحیح بخاری آمده که رسول خدا یک روزی ایستاده بود، داشت در وصف شهدای موته سخنانی رو ایراد میفرمود، توصیف میکرد چگونگی شهادت چند نفر از پرچمداران اون جنگ رو، شهادت زید و جعفر رو. میگفت یکی پرچم به دستش بود، شهید شد، پرچم را داد به دیگری، او شهید شد، پرچم را داد به دیگری. و همینطور که داشت اینها رو بیان میکرد، مثل ابر بهار میگریست و اشک میریخت. باز در برخی منابع اومده پیامبر با یه جمعی از مزار مادرشون آمنه عبور میکردند. اونجا وقتی قبر مادرشون رو زیارت کردن، شروع کردن به گریه کردن. اونقدر گریه کردن که اطرافیان هم از گریه پیامبر به گریه افتادن. خب اگر خدایی نکرده گریه باعث عذاب میت بود، پیامبر نباید این کار رو میکرد. اما پیامبر نه تنها خودش گریست، بلکه گریه او دیگران را هم به گریه انداخت. اتفاقا پیامبر به عنوان یک انسان کامل در همه جنبه های انسانی در اوج، وقتی پای عطوفت انسانی به میان میاد، پیامبر در صدر همه انسان‌های عالمه، هیچ کس به درجه عطوفت پیامبر نمیرسه. این عطوفت اوست که میگوید من از این که مردم از خدا روی گردانند نزدیک قالب تهی بکنم. این عطوفت پیامبر، این عطوفت نه تنها شامل انسان ها، شامل حیوانات هم هست، شامل درخت هم هست، شامل هر چیزی که در این عالم رنگ وجود به خودش گرفته میشه. این عطوفت در اوج، او دلیست که قرآن برش نازل شده، در برابر دشمنان و کفار همچون کوه، اما وقتی کوچکترین آزاری به یک انسانی میبیند دلش میلرزد. پس گریه نه تنها اشکالی نداره، ممنوع نشده از طرف پیامبر، بلکه تجلی عواطف انسانی و وسیله ای برای بروز اون رقت قلبی است که در انسان هست. خب با این وصف واقعا به نظر میرسه دلیلی برای این که ما گریه بر اموات رو جایز ندانیم وجود نداره. پس گریه بدون تردید، بدون اشکال، یکی از شیوه ها و روش های عزاداری است که حالا ما عرض کردیم گریه بر امام حسین بسیار تأکید شده، برش بسیار روش ائمه علیهم السلام تأکید کردن چه فضیلت ها و آثاری برای گریه بر امام حسین ذکر کردن. اما راجع به برخی شیوه های دیگر عزاداری، خب حالا اینا رو باید بحث کنیم. سینه زنی با صدای بلند گریه کردن، تعزیه، شبیه خانی، ببینیم اینا آیا ممنوعه یا نه. امشب شب تاسوعاست، شب توسل به باب الحسین. این تعبیر باب الحسین را نسبت به ابوالفضل العباس برخی از بیانات استاد عالی قدر عرفان، مجسمه تقوا و اخلاق، مرحوم آیت الله سید علی قاضی طباطبایی گرفتن. واقعا ما اگر بدانیم چه کسانی به ابوالفضل العباس برای چه چیزایی متوسل می شدن خجالت می کشیم. برای بعضی از حاجتهای پیش پا افتاده دست به دامن ابوالفضل بشیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، دقت کنید، میگه در این روزها و شبها بهترین کار توسل به سید الشهداست. او که تمام عمرش را صرف فهم معارف دینی و تبلیغ معارف قرآنی کرده، بگه این شبها و روزها بهترین کارها توسل به سید الشهداست. استاد ما مرحوم آقای قاضی می‌فرمود حضور در این مجالس و توسل به او در این ایام از همه امور، حتی از مستحبات، مهمتره. عرض کردم در میان مستحبات هیچ مستحبی به اندازه توسل به سید الشهدا نیست. می‌فرماید اگر این ایام و شبها عزاداری موجب ترک نماز شب هم بشود، باز عزاداری مهمتره. نماز شب با اون همه عظمت کسی حالا دیر میخوابه، نماز صبح نباید خدا اینا کرده قضا بشه، اما میگه اگه نماز شب ترک شد عزاداری مهمتره. میگه از راه سید الشهدا میتوان به مقصد رسید، اما توسل به حضرت ابوالفضل کلید این دره. و خود مرحوم آقای قاضی میگه با توسل به حضرت ابوالفضل به این مقامات رسید. شاهدم داره، یه مرحوم آیت الله قوچانی است از قول مرحوم آقای قاضی طباطبایی نقل میکنه. ببینید اونها کجا بودند و از ابوالفضل چه میخواستند، ما چی میخواییم. امشب شب تاسوعاست، اگه یه مقدار طول کشید عذرخواهی میکنم، بلکه ما با توسل به باب الحسین یه درهایی برامون باز بشه. میگه مرحوم آقای قاضی در جمع خواص یه عده محدودی بودیم، یه نکته و یه مطلبی رو گفت. گفت من مدتی بود جذبه توحیدی خالص برای من اتفاق نیفتاده بود. جذبه توحیدی خالص برای عرفا یعنی اون حالتی که از همه چیز منقطع میشن، از زمان و مکان فراتر میرن و تمام توجهشون به عالم ملکوت دوخته میشود. میگه مدتی جذبه توحیدی خالص برای من به تأخیر افتاده بود، یه زمان طولانی بر من گذشت و من در انتظار وصول به این مرتبه و گشایش آفاق قلبم برای این نورانیت توحیدی بودم. یه روزی به حسب اتفاق کربلا رفتم. اول رفتم زیارت ابوالفضل العباس. میگه همین که وارد حرم شدم و دستم را به ذریح ابوالفضل العباس قفل کردم، ناگهان خود را وسط انوار توحید یافتم. ما میریم چنگ میزنیم، هرچی میخواییم مال این دنیاست، هرچی میخواییم اب نداره. ابوالفضل العباس به باب الحوائج شهرت داره، ولی اون مقامش بالاتر از این حرف هاست. چیزهای مهمتر باید ازش خواست. یه عارف بزرگی میره مثل آستلی آقای قاضی، میگه من جذبه توحیدی خالص را در حرم ابوالفضل العباس پیدا کردم. میگه ناگهان خود را وسط انوار توحید یافتم، به طوری که از گذشته و حال و آینده و زمان و مکان فارق شدم و تمام عوالم در برابر من مساوی شد. این جذبه چند لحظه با من بود. بعد میگه از اونجا آمدم بیرون، رفتم حرم امام حسین. توسل به سید الشهدا باب همه چیز است، دست کم نگیرید. باب امام حسین و ابوالفضل العباس. امام سجاد یه روزی چشش افتاد به عبیدالله ابن عباس، فرزند ابوالفضل. تا چشش به عبیدالله افتاد عشق از چشمان او جاری شد و فرمود روزی سخت‌تر از جنگ احد بر پیامبر نگذشت، چون در اون روز حمزه سید الشهدا عمویش حمزه را از دست داد. حمزه که بود؟ تعبیر امام سجاد اینه، اسدالله، اسد الرسول، شیر خدا، شیر رسول خدا. حمزه همچین آدمی بود. تا حمزه زنده بود جرأت نمی کردن یعنی از زمانی که حمزه، من میخوام شباهت های حضرت حمزه رو با ابوالفضل، چرا امام سجاد وقتی میخواست شروع کنه به سخن گفت روزی سختتر از اون روز برای امام حسین برای پیامبر نبود؟ میخواست مقایسه بکنه، میخواست بگه ابوالفضل حمزه امام حسین بود. حمزه که بود؟ مگه چه کرد؟ حمزه به جوانمردی، شجاعت، قدرت، شهرت داشت. همه حساب می بردن ازش. یه روز حمزه از خارج مکه آمد، بهش گفتن که ابو جهل به پیامبر ناسزا گفت. یه کسی که شاهد ماجرا بود اومد به پیامبر گفت شما که نبودی، ابو جهل وایساد به پیامبر اهانت کرد. رسمش این بود حمزه وقتی وارد مکه میشد برای کار میرفت بیرون، وقتی میمد اول یه طواف میکرد، شاید هنوز اسلام هم نیورده بود، اومد رفت اونجا، چشمش به ابو جهل افتاد، با کمانش اونچنون به سر ابو جهل کوبید، یه ضربه ای زد، یه زخم عمیقی به سر ابو جهل وارد شد. جرأت نمی کردن تا حمزه بود جسارت بکنن به پیامبر. حمزه کم شخصیتی نبود، کسی بود که پیامبر درباره او چه توصیفاتی کرده. صدیقه طاهره، فاطمه زهرا، میرفت بالای سر قبر حمزه، از خاک قبر حمزه تسبیحی درست کرده بود و با اون ذکر میگفت. بی جهت نبود که امام سجاد فرمود روزی سخت‌تر از روز شهادت حمزه برای پیامبر نبود. یه روز ابو سفیان در زمان خلیفه سوم اومد بالای قبر حمزه ایستاد، ببینید کار به کجا کشیده بود، اومد بالای سر حمزه، قبر حمزه ایستاد، این پا رو بر قبر حمزه میکوبید، با پا میزد رو سر قبر و با لحنی تمسخرآمیز میگفت آنچه دیروز برای حفظ آن شمشیر میزدی امروز بازیچه جوانان ما شده است. قرآن و نبوت و رسالت و اینها تو برای اینا شمشیر میزدی، اما امروز اینا بازیچه جوانان ما شده. حمزه همچین شخصیتی بود. امام سجاد میگه وقتی چشش به عبیدالله ابن عباس افتاد گفت روزی سخت‌تر از روزی که حمزه در اون به شهادت رسید برای پیامبر نبود. بعد از اون روزی که جعفر ابن ابی طالب پسر عموی پیامبر به شهادت رسید، ولی فرمود لا یوم که یوم الحسین، اما هیچ روزی مثل روز حسین نیست. حالا یه جملاتی داره، وقت نیست. بعد فرمود رحم الله عمی العباس فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه، خدا رحمت کند عمویم عباس را که ایثار کرد، آزمایش نیکویی داد و خودش را فدای برادرش کرد. ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یقبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه. تمام شهدا به مقام و منزلت عباس در روز قیامت قبطه میخورن. عباس یه همچین شخصیتی است، باب الحسین، باب الحوائج، سقا بود، درسته، خود ابوالفضل العباس تو اون رجزهایی که میخواند یه عبارتش اینه: انی انا العباس اقدو به سقا. میخواد خودشو معرفی کنه، میگه من عباسم که شب را به صبح با سقایت و آبرسانی میرسانم. معلوم میشه ابوالفضل العباس شب تا صبح آبرسانی میکرد. انی انا العباس اقدو به سقا. این مهمه، اما مهمتر از این است که عباس ستون اردوگاه حسین بود، عمود سپاه سید الشهدا بود، تکیه‌گاه بود. چطور حمزه برای پیامبر تکیه‌گاه بود، ابوالفضل این بود. اگر ما بگیم بچه‌ها و زن‌ها گریه کردند چون سقا رفته بود آب نداشتن، این ظلم به ابوالفضل. آب می آورد، بله، اما مهمتر از این قوت قلب بود برای سید الشهدا و برای زن و بچه امام حسین. قوت قلب بود. شما فکر میکنید این دوتا امان نامه‌ای که برای ابوالفضل العباس آوردن برای چی بود؟ بله، شمر و یکی دیگه اومدن امان نامه آوردن. ابوالفضل العباس نمیخواست جواب بده. امام حسین فرمود ببین این دایات چه میگن، نسبت داشتن. اون پاسخ محکم را ابوالفضل به اونها داد. اما مهمتر از همه حساب شده بود کار اونها، دلشون هم برای خیشاوندی نسوخته بود، به خدا یک ذره به فکر این چیزا نبودن. من گمانم این است که اونها جایگاه ابوالفضل را در میان سپاه سید الشهدا میدانستن، میخواستن این عمود رو بکشن. امان نامه آوردن، اما نه برای حفظ جان شخص ابوالفضل، برای تهی کردن دل سید الشهدا و دل زن و بچه امام حسین. اونا میدانستن ابوالفضل کیه، امان نامه رو برای این آوردن. آوردن که یه ضربه کاری به سپاه سید الشهدا بزنن. با اون پاسخ ابوالفضل مواجه شدن. حالا اینایی که من براتون گفتم این یه جمله، فقط آخرین جمله ی عرض من. الان میفهمیم اون وقتی که سید الشهدا بالای نعش ابوالفضل ایستاد فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، الان کمرم شکست، الان چاره ام گم شد و کم شد. الان میفهمیم چرا سید الشهدا فرمود کمرم شکست. ستون اون خیمه بود، ستون اون سپاه بود. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. ای کسی که غم و اندوه را از چهره سید الشهدا برطرف کردی غمها و مشکلات و اندوهای ما را به حق برادرت حسین برطرف بفرما. پروردگارا به ما توفیق بده سطح خواسته ها و حوائجمون را از باب الحسین ابوالفضل العباس فراتر از این خواسته های معمولی عادی ببریم. خدایا به ما توفیق توسل به ذیل عنایات باب الحوائج قمر بنی هاشم عنایت بفرما. خدایا به حق برادر حسین گرفتاری ها مشکلات از این جمع، از ملت ایران، از همه کسانی که این شبها در خیمه ابا عبدالله حضور پیدا می کنند برطرف بفرما. خدایا بدخواهان، دشمنان، همه اونهایی که نسبت به این آب و خاک و مکتب و انقلاب و نظام قصد سوء دارند نیست و نابود بفرما. خدمتگزاران به این نظام و انقلاب و این آب و خاک به ویژه مقام معظم رهبری در کنف حمایتت مسون و محفوظ بدار. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. بهره ای از این توسلات نثار روح اموات و شهدا ذوی الحقوق، اونهایی که تو این مجالس سالهای گذشته بودند و امروز سر بر تیره تراب گذاشتند، عائد و مثل امام راحل و همه ذوی الحقوق عائد و واصل بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.